برای هر کس که حتی دنیای مد را به خوبی نشناسد، اسم ایو سن لوران نامی آشناست. طراح لباس فرانسوی که در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن طراحی های لباس او در سراسر جهان شناخته شد. مارکی که به نام اوست نامش را در ذهن همگان جاودانه کرد. اما واقعیت این است که ایو سن لوران فراتر از این است. او را هرچند بیشتر طراح لباس می دانند، اما او به همان اندازه خیاط است که طراح صحنه و لباس تئاتر و باله و موسیقی. 10 سال از مرگ او می گذرد. هنرمند و نابغه دنیای مد که همچنان نامش در دنیای لباس و عطر و اشیاء زینتی خودنمایی می کند. 10 سال از مرگ او می گذرد و همچنان وجوه بسیاری از شخصیت و توانایی های این غول بزرگ دنیای هنر ناگفته مانده است. لورانس بنایم روزنامه نگار و زندگی نام نویسی است که سالها وقت گذاشته تا سرگذشت، توانایی ها و ویژگی های شخصیتی ایو سن لوران را بهتر بشناسد. چند سالی را در کنار این هنرمند گذرانده تا زندگی نامه او را بنویسد. زندگی نامه ای که هرچند نسخه نخست آن در سال 1993 منتشر شد و هرچند اکنون 10 سال است که ایو سن لوران درگذشته، اما تکمیل این کتاب همچنان ادامه دارد. به مناسبت 10 سال مرگ ایو سن لوران، لورانس بنایم نسخه تازه تر و کامل تری از این زندگی نامه را منتشر کرده. به سراغ او رفته ایم تا برای ما بیشتر از آشنایی با ایو سن لوران، همنشینی با او و تأثیر این هنرمند بر خودش و بر دیگران برای ما بگوید. لورانس بنایم در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه نخستین دیدار با ایو سن لوران را چنین به خاطر می آورد.
نخستین آشنایی من با ایو سن لوران از طریق لباسهای زنانش بود و نهایتاً تبدیل به زیباترین دیدار برای من شد. و بعدها از طریق دیدن خانهش صورت گرفت و بعد از طریق ملاقات با این هنرمند. بنابراین این دیدار وجوه گوناگونی دارد. من نمیتوانم به شما تاریخ معینی را به عنوان نخستین دیدار بگویم، اما به نظرم اولین دیدار واقعی حدود سال 1988 بود. اولین دیدار تحت عنوان مصاحبه با ایو سن لوران.
به گفته این روزنامه نگار، هرچند دیدار اول با این غول بزرگ دنیای هنر کمی برایش نگران کننده بوده، اما خیلی زود متأثر از شخصیت ایو سن لوران با او احساس راحتی کرده است.
آن روز من بسیار معذب بودم، چون خیلی انتظار این دیدار را کشیده بودم. خب او یک غول بود از هر نظر، اما بعد احساس کردم که با او احساس راحتی می کنم. کسی بود که کافی بود شما را نگاه کند تا به شما نشان دهد می توانید با او احساس صمیمیت کنید. من خیلی زود در او یک پیچیدگی و در عین حال هوش و یک حساسیت فوق‌العاده را دریافتم. یک بار ایو سن لوران برایم نامه‌ای نوشت که بسیار مرا متأثر کرد. در این نامه درباره نقد مد صحبت کرده بود. از طریق او و البته برای او من توانستم مد را بهتر بشناسم. پیش از آن آشنایی زیادی با دنیای مد نداشتم. از طریق او زیبایی، ظرافت و نامحدود بودن را یافتم و همه آنچه او از طریق لباسهایش حکایت می کرد را شناختم. برای من ایو سن لوران یک دنیا امکان بود. او کسی بود که در این زمینه راهی را برایم باز کرد. مسیر را به من نشان داد و حتی دیگران را از طریق او بهتر شناختم. نویسندگان، نقاشان، هنرمندان، موسیقیدان‌ها. به نظرم او شبیه درختی بود با میلیاردها ریشه در زمین، با میلیاردها شاخه که تا آسمان کشیده شده بود.
اما شخصیت ایو سن لوران از نگاه این روزنامه نگار چگونه است؟ آشنایی و همنشینی چند ساله با این هنرمند چه وجوهی از این شخصیت را برای او روشن کرده است؟ لورانس بنایم بر پیچیدگی شخصیت ایو سن لوران تاکید می کند.
آنچه من همیشه دوست داشتم در مورد او بگویم، چیزی که تلاش کردم در این کتاب بگویم، پیچیدگی شخصیتش بود. شخصیتی که 10,000 وجه و سطح داشت. در واقع او یک نمونه از شخصیت واقعا پر از کد و رمز بود. متولد الجزایر و همزمان مؤسس ایف سن لوران، کسی که در 21 سالگی به جوانترین خیاط مشهور دنیا تبدیل شد و کسی که مارک خودش را با پیر برژه درست کرد و در واقع یک امپراتوری ساخت. کسی که همیشه خود را از طریق لباسهایش بیان کرد و با بسیاری مسائل در طور زندگی حرفه‌ای خود مواجه شد و در این حال بسیاری چیزها، بسیاری تفکرات را از طریق لباسهایش انکار کرد. و در نهایت کسی که در بخشی از تاریخ زنان همراه آنان بود تا آنها خود را دوست داشتنی تر، زیباتر و همچنین قوی تر حس کنند.
برخی از کسانی که ایف سن لوران را از نزدیک می شناختند، از شخصیت دو قطبی این هنرمند نیز گفتند. لورانس بناییم در پاسخ به این سوال که آیا برای ارتباط گرفتن با شخصیتی این گونه دو قطبی مشکلاتی داشته، چنین میگوید.
بله، او شخصیتی دقیقاً دو قطبی است. البته من سعی کردم او را بفهمم و درک کنم، اما هرگز سعی نکردم از این فراتر بروم. هیچ وقت از خود نپرسیدم که آیا او دو قطبی است یا نه. برای من او یک هنرمند بود و بر اساس رابطه‌ای که با این هنرمند داشتم، با آدم‌هایی چون او که به من مسیر را نشان می‌دادند احترام می‌گذارم. حتی اگر این مسیر دیوانگی و درام و فشار و تنش و هر چیزی را با خود باشد که من حتی با آن فکر هم نکرده بودم.
هرچند لورانس بناییم روزنامه‌نگار و زندگی‌نامه‌نویس فرانسوی کار مشترک با ایف سن لوران را در سال 1987 آغاز کرد و هرچند اکنون 10 سال از مرگ این هنرمند می‌گذرد، اما به گفته بناییم شناختن ایف سن لوران همچنان برای او ادامه دارد و به همین دلیل به طور مداوم نوشته‌هایش درباره او را تکمیل و تازه می‌کند.
من کار نوشتن بیوگرافی را از 1987 آغاز کردم و بعد چاپ اول کتاب در سال 1993 منتشر شد. یعنی چون این زمانی را فقط برای نسخه اول آن صرف کردم و خب بعد از آن چندین بار روی چاپ‌های بعدی کار کردم تا به اینجا رسید و تا الان همیشه در حال جستجو برای یافتن نکات، موارد و موضوعات مختلف درباره او بودم و از میان همین درباره او بیشتر می‌آموزم، درباره ریشه‌های او، شغل او یا زندگیش. بنابراین برای من او فردی جذاب است که همیشه هم حضور دارد. او فردی است که چیزی بیشتر از یک خیاط دارد. او یک هنرمند است که در واقع یک خانشی از دوران خود در اختیار ما می‌گذارد. همچنین ایف سن لوران همچنان که می‌دانیم کارهای بسیار دیگری کرده، از طراحی دکور تئاتر، طراحی لباس برای تئاتر و باله و بسیاری موارد دیگر. و واقعیت این است که امروز همچنان میتوان کارهای او را آنالیز و بررسی کرد، با این هدف که آنچه او به جای گذاشته را فراتر از یک مارک که به نام اوست نشان دهیم. در واقع من رابطه پیچیده‌ای با آثار او ندارم، اما فکر میکنم با آثار ایف سن لوران میتوان به افراد دیگر، به جوانهای دیگر، عشق به کار را آموخت، چون میتوان با آنها یاد داد که ایف سن لوران در واقع یک راه دیدن است، یک روش نگرش است. این راهی است برای تشخیص فضای آن دوره که همه چیز خیره کننده بوده است. این را هم بگویم، در نوشتن و تکمیل زندگی ایف سن لوران، چیزی که من را جذب می کرد به هیچ وجه گشتن در میان آرشیو ها نبود. به نظرم ایف سن لوران کسی است که با شناخت او فرصتی برای نگریستن و برای درک کردن فراهم می شود و بخشی از این را می توان از طریق روابطی که او با دیگران داشت کسب کرد. روابطی که با هنرمندان زنده دوران خود یا کسانی داشت که قبلاً درگذشتند، کسانی مثل ژان کوکتو یا اندی وارهول. نامه‌های بسیاری میان او و هنرمندان و نویسندگان بزرگ همدورش رد و بدل شده و همچنان داستان‌ها و ماجراهای بسیار برای روایت کردن وجود دارد.
RFI رادیوی جهانی